خانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
عصرتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 16:30 اینجا همچنان پخش رادیو اقتصادی. بریم با هم به روستای ما که لطف و صفای خاص خودش رو داره در حوزه اقتصادی هم. یه 24 دقیقه با هم هم مسیر میشیم.
اینجا تهران است.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بی بی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب به درخت.
اینجا
اینجا
روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. اینجا برنامه روستای ماست. اینجا قرار سفر کنیم به روستاهای ایران. اینجا قرار است توسعه پایدار روستاها با هم حرف بزنیم. اینجا میگیم وجب به وجب این خاک ظرفیت اشتغال برای صدها جوان ایرانی رو داره. قدر میدونیم این همه لطف الهی رو؟ دوستان شنونده، شما هم اگر با ما باشید مطمئنن ما روستای شما رو بهتر میشناسیم. ۳۰۰۳۶۳۷ برای اینکه شما هم روستاتون رو به ما معرفی کنید. میدونید موضوع از چه قراره؟ ما میخواییم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به توانمندی‌های مناطق مختلف روستایی. میخواییم ببینیم که اگه صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها باشه، اگر توان تولید افزایش پیدا بکنه، آیا جمعیت پذیری روستاها هم به تبع اون افزایش پیدا میکنه؟ ۳۰۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ما. یادتون نره هر زمان که دوست داشتید که برای روستای ما پیامک بفرستید، اول پیامتون کلمه روستای ما رو بنویسید حتما. الان هم میخواییم بریم سفر.
میخواییم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی. یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
دلگونه مثل خورشید آن روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به استان همدان خواهد بود. میخوایم در همراهی با شما بریم به شهرستان اسدآباد و سری بزنیم به روستای ملهم دره. جناب آقای مجید مشرفی، دهیار محترم این روستا، قرار هست که برای ما در خصوص احیای بافت و بناهای روستای ملهم دره صحبت بکنن. آقای مشرفی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما.
ممنونم. بهمون میگید روستاتون دقیقاً کجای اسدآباد قرار گرفته اگه ما بخوایم بریم روستاتون رو ببینیم؟
روستای هدف گردشگری ملهم دره از توابع شهرستان اسدآباد که در 6 کیلومتری این روستا واقع شده و این روستا به لحاظ بافت با عرض جزء روستاهای هدف گردشگری استان همدان محسوب میشه.
بله.
و همساله به خاطر بافت بعدش و طبیعت دکتی که داره گردشگران زیادی را به روستا جذب میکنه.
بهمون میگی جای گردشگریش کجاها هستن؟
روستای ملهم دره دارای 4 واحد بومگردی فعال، غذاهای سنتی و صنایع دستی در این واحد بومگردی ارائه میشه و همچنین واحد سفره‌خانه و مجموعه بومگردی که در این روستا آماده پذیرایی از همه گردشگران و مهمانان عزیز ما هست. بافت با ارزش روستا طی سالهای گذشته مردم باور کردن که واقعا به لحاظ مادی و معنوی ارزش فراوانی داره که نسبت به این بافت که از میراث گذشتگان ما برای نسل‌های آینده ما داره مانده، نسبت به احیای این بافت تلاش کنن. و در این راستا دهیاری سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مسکن آسیب دیده بودن با بنمناط و کاهگیر نسبت به احیا و مرمت اقداماتی صورت گرفته و همکاری مردم هم در این مورد واقعا جای ارزش داره، جای واقعا تشکر داره که مردم هم واقعا در این زمینه همکاری های خوبی با انجام دادن. روستای من هم داره به لحاظ اینکه یه روستای کوهستانی است و یه روستای تلتانی است و در منطقه کوهستانی است، ما از لحاظ اینترنت و آنتن دهی مشکل فراوانی داریم که هنوز هم این از نسبت رفعونا اقدامات صورت گرفته ولی به مرحله عمل نرسیده و رفع نشده. ما واقعا از لحاظ اینترنت اینا یه مشکلاتی داریم و مشکل بعدی ما بابت جاده دسترسیه. ما نیاز به جاده دسترسی از گردنه اسدآباد به سمت روستای ملهم دره به طول 4 کیلومتر که هنوز واقعا مسئولین اقداماتی ما نامه‌نگاری هایی کردیم، مراحل رو طی کردیم ولی به مرحله عمل و به مرحله اجرا نرسیده که ما این مسیر گردشگری واقعا میتونه یه انقلاب تو روستا ایجاد کنه. به لحاظ اشتغال زایی این مسیر گردشگری ما زیرسازیشو انجام دادیم، مراحل بعدی کار که دولت واقعا نیازمندیم که در این مرحله به ما کمک کنه.
متشکر، خیلی ممنون از شما جناب آقای مجید مشرفی، دهیار محترم روستای ملهم دره در شهرستان اسدآباد استان همدان.
استان همدان و شهرهاش پیشینه تاریخی کهنی داره که روستاهای هدف گردشگری بسیاری رو در دامان خودش جای داده. روستاهایی همچون ورکانه، سیمین ابرو، ملهم دره و خاکو با مناظر بدیع و چشم‌اندازهای بی‌نظیرش میزبان مسافران و گردشگران علاقه‌مندیه که هر سال برای بازدید از این روستاها راهی سفر به همدان میشن.
اما روستای مرهم دره در فاصله 3 کیلومتری شهرستان اسدآباد روستای کوهستانی محسوب میشه که در دره‌های شمال غربی الوند و دامنه آلمابلاغ قرار داره و در گذشته هم این روستا رو به دلیل رویش گیاهان دارویی و خوراکی به نام مرهم دره میشناختن که با گذر زمان به ملهم دره تغییر پیدا کرده و چه تسمیه جالبی داشته. مرهم دره بوده یعنی مرهم زخم ها، بعد کم 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 در گویش ها تغییر پیدا کرده به ملهم دره. به دلیل کوهستانی بودن منطقه و شیب تپه ها، روستاییان خانه های خودشون رو به صورت پلکانی ساختن، به طوری که بام یک خانه حیاتی برای خانه دیگریه. روستای مرهم دره که چون نگینی در میان کوه ها و درهای اطراف می درخشه، عنوان روستای ماسوله غرب رو هم از آن خودش کرده. اگه فرصت کردید سفر کنید به این روستا و از دیدن زیبایی‌های روستای ملهم دره لذت ببرید. یه رودخونه خروشان داره که از چل چشمه سرچشمه میگیره و طراوت و حاصلخیزی رو با خودش به دشت‌ها و مراتع روستا میاره و تاکستان‌ها و باغات گردو رو هم سیراب میکنه. اگه روستای شما هم این جذابیت ها رو داره پیامک بزنید به 30036 37. سفر امروز ما به روستای ملهم دره بود در استان همدان در شهرستان اسدآباد، روستای هدف گردشگری. معمولا روستاهای هدف گردشگری باید بیشتر شناخته شده باشن، یعنی اسمش رو بیشتر شنیده باشیم. حالا شاید من به عنوان گوینده و مجری برنامه روستای ما نشنیدم، ولی ما روستاهای دیگر رو که روستاهای هدف گردشگری هست خیلی اسامیشون رو شنیدیم. این که چرا اونطور که باید و شاید گردشگری در این منطقه رواج نداره، صحبت‌های جناب دهیار محترم آقای مشرفی رو هم شنیدیم با جناب آقای مهندس بابک مغازه‌ای، تحصیلگر و مدرس گردشگری در جوامع محلی و عضو کارگروه گردشگری روستایی کشور صحبت می‌کنیم. آقای مهندس مغازه‌ای سلام، به برنامه روستای ما خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و سپاس از شما. خیلی خوشحالم که شما به روستایی رفتید که شاید یکی از روستاهای پرظرفیت هست.
بله.
از لحاظ گردشگری، چه خود روستا و اطراف روستا و چه همونطوری که در گزارش اشاره شد فاصله کوتاهی رو با شهر اسدآباد به عنوان یکی از در واقع شهرهایی که میتونه ظرفیت‌های گردشگری داشته باشه داره و در عین حال اون جاده دسترسی رو هم که اشاره کردند، در صورتی که این زیر ساخت هم وجود داشته باشه طبیعتاً دسترسی بهتری رو به کریدور گردشگری استان همدان و به نحوی استان کرمانشاه خواهد داشت.
بله، خیلی ممنونم. آقای مهندس مغازه‌ای، ما در سفری که حالا امروز به روستای ملهم دره داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یه سری زیر ساخت‌های گردشگری اینجا وجود نداره. از طرفی آنچه که ما به عنوان آموزش گاهی وقتا تو برنامه هامون ازش صحبت میکنیم نقش چندانی باز هم نداره، یعنی ما باید ببینیم که آیا چه جامعه محلی، چه کسانی که تحصیلگر هستند، چه کسانی که تو خود روستا دارن زندگی میکنند، آیا آموزشی تو این زمینه دیدند؟
شاید این چالشی که شما بهش اشاره میکنید یکی از بزرگترین چالش هاییست که نه در این روستای خاص، تقریبا در اکثریت روستاهای گردشگرپذیر، حالا با اغلب به عنوان روستای هدف گردشگری از اونها نام برده میشه به چشم میخوره، به دلیل اینکه در کل برنامه ریزی هایی که کلان و خردی که در کشور ما در حوزه توسعه جوامع محلی صورت میگیره، متاسفانه مبحث آموزش و مهارت اندوزی عمومی مردم و حتی افرادی که به صورت تخصصی درگیر کسب و کارهای مرتبط هستند خیلی به عنوان زیرساخت نگاه نمیشه. یعنی حتی در همین گزارش و گفتگوی شما هم اولین چیزی که دهیار به اون اشاره کرد جاده دسترسی است و اولین شاخصه‌ای که به عنوان یک اتفاق خوب از اون صحبت کرد ترمیم و مرمت بافت روستا و در واقع احیای اون بافت کاهگلی و سنتی روستا بود. و چه در مورد یک چالش و چه در مورد یک فرصت اشاره‌ای به آموزش رو شما در این صحبت‌ها ندیدید و اون خیلی کمرنگ است. در سطوح بالاتر هم گاهن ما این رو داریم متاسفانه و سعی می‌کنیم که زیرساخت‌ها رو اگر می‌خواهیم آماده بکنیم، یک سری فضاهای حتی خدمت رسانی مثل اقامتگاه و خوراکسرا و چیزهای دیگه هم را بیفته و گردشگرا وارد اون محیط بشن. ولی از اونجایی که در واقع شاید حرفه و کار تخصصی من هم بحثای مرتبط با توانمندسازی در جوامع محلی هست، تقریبا در گوشه گوشه کشور عزیزمون ایران میبینم که ما یه اتفاقاتی افتاده، یه زیرساخت‌های فراهم شده، یه کسب و کارهایی ایجاد شده و بعد تازه ما به دنبال آموزش و توانمندسازی و بالا رفتن مهارت هستیم، که معمولا این روش ممکنه منتهی به شکست‌هایی بشه و آسیب‌هایی رو وارد بکنه و بعد تازه ما بعد از وارد شدن اون آسیب‌های اقتصادی و یا حتی طبیعی و فرهنگی میریم که تازه با آموزش بتونیم یه مقدار اونها رو التیام بدیم و کاهش بدیم.
خب این آموزش‌ها رو باید چه نهاد، چه ارگانی انجام بده؟ خود دهیار یا مؤثر خواهد بود؟ دهیار از کجا این آموزش‌ها رو ببینه؟
طبیعتاً این نکته بسیار بسیار مهمیه که وقتی دهیارها دارن انتخاب میشن، خیلی مهمه، خصوصا عرض میکنم در روستاهایی که استعداد گردشگری دارن، چون ما در کشورمون چیزی در حدود بیش از 60 هزار نقطه سکونتی یا روستایی داریم که حدود 35-6 هزار روستای اون یا شاید کمی بیشتر دهیار دارن، یعنی در واقع سکنه بیشتری دارن، حالا بیش از 20 خانوار و دهیارهایی دارن. تو این روستاها یه تعدادیشون شاید 500 تاشون حدودن یا در بالاترین شرایط 1000 تاشون واجد شرایط گردشگری هستن. یکی از نکات مهم این که حداقل در این روستاها زمانی که دهیار داره انتخاب میشه خیلی توجه بکنیم به اینکه اون رو با فرایندهای تسهیلگری، جلب مشارکت و شاخصهای لازم برای توسعه گردشگری آشنا بکنیم. و این نکته ایست که فکر میکنم سازمان دهیاری ها و در واقع متولیان امور برنامه ریزی و توسعه روستا میتونن نقش مهمی در این آموزش توانمندسازی داشته باشه.
بله، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس مغازه‌ای. موضوعی که معمولا خیلی از جوامعی که روستاشون روستای هدف گردشگری هست مد نظر قرار میدن، در بخش اول صحبتم هم بهش اشاره کردم، این هست که سعی میکنند فضایی رو ایجاد بکنن برای گردشگران که اگه گردشگری میاد اونجا آنچه که به دنبالش هست رو پیدا بکنه. از طرفی مثلا ما اینجا شنیدیم که جاده دسترسی نداره. ببینید وقتی جاده دسترسی نداشته باشه خیلی ها اگه تا اونجا برن، مگر کسانی که دنبال گردشگری ماجراجویانه هستن مثلا، خب میرن، ولی کسانی که مثلا میخوان با خانواده برن سعی میکنن که یه مسیر راحتی رو انتخاب کنن برای اینکه دسترسیشون بهتر باشه. اینکه بیایم زیر ساختهای گردشگریمون رو ببیشه از لازم مثلا زیر ساختهای اولیه است دیگه، یعنی آب داشته باشه، جاده داشته باشه، حالا
این روستا جاده دسترسی داره، یعنی جاده دسترسی به یکی از در واقع به یکی از بزرگ راه‌های اصلی رو می‌خواستم، حالا جاده دسترسی اصلی رو داره.
داره. خب بیشتر حالا بریم رو زیر ساختاشو. چرا روستاهای هدف گردشگری ما به ویژه، یا روستاهایی که شاید عنوان هدف گردشگری نداشته باشن ولی روستاهایی هستن که قابلیتش رو دارن، ظرفیتش رو دارن، ما شاهد توسعه های زیر ساختی نیستیم تو اون حوزه‌های مختلف؟
خب این لازمش این است که شاید در برنامه ریزی های کلان و در واقع در طرح‌های آمایش سرزمینی که برای استان‌های مختلف تدوین شده و همچنان هم حالا به صورت برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت داره روش کار میشه. موضوع توسعه بر محور گردشگری پایدار در جوامع روستایی یک اولویت اصلی به حساب بیاد. یعنی زمانی که این، حالا البته این اتفاق در سالهای گذشته خیلی بیشتر افتاده، خیلی بیشتر مدیران ما، استانداران ما، سازمان های در واقع مدیریت برنامه‌ریزی استان ها خیلی بیشتر به مقوله گردشگری به عنوان یک محور اصلی توسعه در جوامع محلی توجه شده. اما ما باید یک سناریو، یک برنامه واحد، یک پارچه و جامع در رابطه با توسعه روستاها بر پایه کسب و کارهای گردشگری داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً زیرساخت ها فراهم میشه، فعالیت های آموزشی به درستی و با صرف زمان و هزینه لازم برنامه ریزی میشه و ما شاهد ثمرات واقعی گردشگری در روستاهای خودمون خواهیم بود.
انشاءالله. روستاهایی مثل روستای ملهم دره در اطراف استان همدان اسدآباد آشنایی دارید با اون قسمت؟ داریم مثل این روستا؟
اگر استان همدان رو بفرمایید که بله، خیلی مثلا در استان همدان روستای ورکانه رو داریم.
بله اینو شنیدم،
که طبیعتاً شنیدید و در اونجا حتی سریال های تلویزیونی هم تهیه شده و این شاید به شهرتش کمک کرده. و خب حالا اون موضوعی که در رابطه با خدمت پرورش اسب در این روستا هست.
درست.
روستاهای دیگری رو داریم مثل روستای سیمین که اون هم معماری خیلی جالبی داره و روستایی رو داریم در نزدیکی خود شهر همدان که حالا بحث ادغامون با شهر هم مطرح، روستای قاسم آباد که استعداد خیلی زیادی داره، از جمله قنات خیلی قدیمی و تاریخی داره، و یک روستایی که در همون مسیر جاده همدان به کرمانشاه هست به نام روستای تاجی آباد که اسم قدیمیش هست، حالا یه مقدار تغییر کرده. این در روستا در واقع وجه تسمیهش همین که مربوط به یک تاجی خانومی است که در قبل اونجا حضور داشته و در واقع پایه‌گذاری این روستا نقش داشته. این روستا یک کاروانسرای مدور داره. شاید برای شنوندگان شما جالب باشه که بدونن در بین کاروانسراهای اصطلاحاً شاه عباسی ایران دو کاروانسرای ما، فقط ما دو کاروانسرای مدور داریم.
درست.
بقیه شکل تقریبا مربع شکل دارن. یکی کاروانسرای زین الدین در استان یزد که یکی از اولین اقامتگاه‌های بومگردی ایران بود و هست و شاید پیش از، یعنی شاید اولین کاروانسرایی بود در ایران که احیا شد، و یکی دیگه در کاروانسرایی است که در روستای تاجی آباد که متأسفانه مرمت شده ولی هنوز استفاده ای از اون در حوزه گردشگری صورت نگرفته. حالا این روستا و روستاهای دیگه ظرفیت های متعددی برای پذیرش گردشگر دارن. ما روستای باز اشتران رو داریم در بخش توی سرکان که هم نزدیکی داره به منطقه حفاظت شده خانگرمز، هم قلعه بسیار تاریخی از خاندان اردلان رو در دل خودش داره، قلعه بسیار بزرگ، خانه های تاریخی بسیار زیبا. همه این روستاها ظرفیت دارن. اما یک نکته خیلی خیلی مهمی که شاید حالا تو برنامه بعدی هم بتونیم مفصل‌تر بهش بپردازیم، بحث این است که همه این ظرفیت‌ها در دنیای گردشگری جاذبه هستند و باید با برنامه درست به محصول تبدیل بشه.
درسته. ممنونم ازتون آقای مهندس بابک مغازه‌ای، تحصیلگر و مدرس گردشگری در جوامع محلی و عضو کارگروه گردشگری روستایی کشور. تا برنامه دیگر که باز در خدمت شما باشیم باهاتون خداحافظی.
خدا نگهدار.
متشکرم. متشکرم که امروز هم همراه بودید با برنامه روستای ما در سفری که به روستای ملهم دره داشتیم در شهرستان اسدآباد استان همدان. سامانه پیامکی برنامه روستای ما 30036-37 هست برای اینکه شما هم روستاتون رو به ما معرفی کنید که مقصد سفر بعدی ما روستای شما باشه. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در نظام اقتصادی من این را عرض بکنم، اینکه ما اهمیت میدیم به مسائل اقتصاد، چون در نظام اقتصادی، اقتصادی اسلام، در نظام اسلامی اقتصاد نقش بسیار مهم میداره. اینی که بعضی تصور کنن که در نظام اسلامی به مقوله تولید ثروت و گسترش رفاه عمومی و تولید بنگاه‌های مهم ثروت ساز بی‌اعتنایی شده، این خطای بزرگی است. چنین چیزی نیست. نظام اسلامی یکی از ارکان مهمش ثروتمند کردن جامعه و کشور، ثروت ملی. البته نوع نگاه نظام اسلامی به ثروت با نوع نگاه حکومت‌های مادی و سیستم‌های مادی تفاوت داره، چه با اونچه که در دنیا سرمایه‌داری و نظام تحت عنوان لیبرالیستی شناخته میشه، چه اونچه که تحت عنوان مارکسیستی و نظام سوسیالیستی و اینها شناخته میشه، با اونها تفاوت داره. در نظام اسلامی تولید ثروت ملی یک ارزش، توزیع ثروت ملی به نحو عادلانه هم یک ارزش. اون مساواتی که در نظام سوسیالیستی ادعای او میشد و البته هرگز تحقق پیدا نکرد، اون مساوات رو اسلام قبول نداره. در اسلام مساوات به اون معنای سوسیالیستیش اصلا معنی نداره. اما برخورداری عمومی چرا؟ عموم باید برخوردار باشه. اونایی هم که شعار مساوات میدادن، عملا مطلقا با اطلاع روشن و کاملی که ما داریم از حکومت‌های کمونیستی، چه حکومت‌های اصلی کمونیستی مادر مثل شوروی و بقیه، و چه حکومت‌های تبعه کمونیستی، حکومت‌های آمریکای لاتین و حکومت‌های آفریقایی و بعضی از حکومت‌های آسیایی، مطلقاً اون مساوات وجود نداشت و قابل امکان هم، اصلا قابل تحقق هم نبود. اسلام اینا رو قائل نیست. اسلام معتقد است به تولید ثروت ملی، بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه. البته در جامعه یه عده‌ای بیشتر دارن، یه عده‌ای کمتر دارن، این اشکالی نداره، منتها منابع عمومی بایستی عادلانه توزیع بشه. این نگاه اسلام به ثروت.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.